پس رسائل سه استاد شروع گشتی. 28مه 28 11 93
سلام علیکم.
همکاری های موحدی. صفحه 231 فقط یه تمسک کن.
اون اینا خمر نبوده، اما حرام که بود. از باب اینکه اطراف شبهه محصوره بود، تو یقین به حرمتش داشتی. خیلی باید توجه بکنید اون دقتی که هست تو اینجاشه. بالاخره شما در اطراف علم اجمالی فرض اینه که قائل به وجوب احتیاط، قائل به وجوب اجتناب از کل الامرین. پس هر یک وجوب اجتناب داره، هر یک حرمت داره. حالا مرتکب شدی، بعد معلوم شد این خمر نبوده، میشه تجری. این صغراست. کبراش هم زمینه میکنه، خب تجری حرام عقلنه، پس حرام شرعنه، محرم عقلی ملازمه داره با محرم بودن شرعی، بنابراین مستحق عقابی. چون اشکالی داره، اشکال بر کبراست، قطع نظر از اینکه تو صغراش هم اینجا جای مناقشه هست، اشکال تو کبراشه. میگه ما تو باب تجری گفتیم، در تجری هم ما قبول نداریم. ما به خاطر اون عمل متجرا بهی مستحق عقاب باشیم. تو تجری هم، حتی تو علم تفصیلی دیگه، تا برسه به علم اجمالی. اگه علم تفصیلی دارم این لیوان خمره، بخورم آب در بیاد، میگه ما اونجاش هم گفتیم به خاطر خوردن این لیوان آب عقاب نمیشین، استحقاق عقاب حتی نیست. استحقاق عقاب به خاطر منکشف به این عمله. قبض باطن، تجلی قبض فاعلی داشت نه قبض فعلی. این بخش اول. ببینید فقط یتمسک و برای اثبات حرمت در مقام اثبات استحقاق عقاب. حرمت که میگه مراد استحقاق عقابه، ولی حرمت خب میدونیم داره. خود عقاب رو ما اصلا نمیتونیم دور برش بریم سراغ تعیین و نفیش، اثبات و نفیش. استحقاق عقاب، حرف از استحقاق عقابه. ببینید تمام بحثی که مطرح بود در این تنبیه ثانی این بود دیگه. گفتیم اگر احد اطراف را انسان مرتکب شد که نباید میشد، ولی خب شانسش آورد، او حرام واقعی نبود، آب در آمد. بحثی بود که مستحق عقابی همچه آدمی یا نه. استحقاق رو نفی کرد شیخ. حالا این مستدل میخواد اثبات کنه. قد یتمسک برای اثبات حرمت و اثبات استحقاق عقاب در پی ارتکاب بعض اطراف، ولو معلوم بشه خمر نبوده. به بودن این ارتکاب، به کونهی، به کون ارتکاب بعض اطراف تجری، فیکون قبیحا عقلا فیحرم شرعا. اینا دیگه تو اول کتاب مفصل گفته شده. جواب میده وقت تقدم در بحث در فروع حجیت علم، بحث تجری، تقدم کلام علی حرمت تجری حتی مع قطع بالحرمت. این قطع و قطع تفصیلیه. حتی مع علم تفصیلی به حرمت، اذا کان اون قطع مخالف واقع. یه ما اونجاش هم قبول نکردیم، اونجاش هم قبول نکردیم، یقین دارم این مایه خمر خوردم آب در آمد، قبول نکردیم به خاطر این آب خوردن مستحق عقوبت باشیم. البته نفیم نکرده بود چه همساره اونجا خاطرتون باشیم فهمود فموش فا اشکار ففی کون عمل جوارحی قبیحن ففیه اشکارون، نفیم نمی کرد قبحش رو حرمتش رو، اما اثباتم نمی کرد. استحقاق عقاب رو برده بود روی منکشف و رو متیقنش اونه. کما افتا بهی فت تذکره فی ما ازا اعتقد از زیغ الوقت فا اخر از سلاته و انکشف بقا الوقت و این تردد فی نهایه. البته علامه خب تو هر کتابش معمولا یک نظری داره، علامه در تذکره حکم به استحقاق عقاب متجلی کرده، در نهایه تردده همون فا اشکالون شیخه که اول کتاب گفت، در تذکرش البته حکم استحقاق عقاب کرده، مثالش هم اول کتاب می آورد، همین مثال اینجاست. کسی یقین داره 5 دقیقه دیگه بیشتر به طلوع آفتاب نیست، به غروب آفتاب نیست، عمدن نماز رو تأخیر میندازه، نمیخونه. اتفاقا بعد میبینه 30 ثانیه دیگه وقت بوده، نمازش قضا نشده. خب این میشه متجری دیگه، یقین داری 5 دقیقه دیگه وقت بود، وظیفت میدونی الان که باید همه کارا رها کنی بری سراغ نماز، این کار رو نمی کنی، کار دیگه تو انجام میدی، اتفاقا بعد معلوم شه هنوز وقت برای نماز هست، 30 ثانیه 20 ثانیه دیگه وقت. علامه در تذکره فرموده چون این کسی مستحق عقاب هست، اما در نهایه مردد شده. کما افتا بهی به این حرمت به این تحریم در تذکره فی ما، در این مثال فی ما ازا اعتقد شخصی زیغ الوقت فأخر صلات را، یقین داره زیغ وقت را، باز نماز نمیخونه، من کشفا بقا الوقت، بعد معلوم بشه وقت بوده. در مورد چون این کسی حکم به استحقاق عقاب میکنه و این تردد در نهایه، اونجا 2 احتمال داده، تردد یعنی قاطع نشده به هیچ طرف. و خب در بحث تجری مفصل گفته شد که حق هم همون تردده. حقیقتا تو تجری نمیشه حکم به عدم حرمت داد و نمیشه حکم به حرمت داد، نهایتش عدم علمه. ما نمیدونیم، شاید اون تصمیم ما، اون قصد ما مؤثر باشه، عمل جوارحی ما مفسد دار باشه، قبیح باشه، و از نظر عرفی که خب روشن طغیان به هم شایع حساب میشه. تجری طغیان حساب میشه، عمل متجربه. از یک طرف هم ممکنه بگیم خب این حالا بالاخره هرچی بود آب خوردن بود، خم خوردن که نبود، اون اعتقاد تو قصد تو مؤثر نباشه در مفسد دار شدن عمل جوارحی. این دو این تمام. و از اخو من ذالکه از تمسک بالعدلت شرعیت دالت علم احتیاط. خب ببینید اصولیین شیعه غالبا اصولیین، نه اخباریین، اونم شیعه نه همه، حالا غالبا ادله احتیاط را اختصاص میدن به اطراف علم اجمالی. اخباری داریم امر به احتیاط بکنه، اینها رو میگیم قد و متیقن از مورد، اینها اطراف علم اجمالی هست. بعضی ها تمسک کردن به همین ادله احتیاط، روایات و ادله آمره به احتیاط که خب قدر متیقنش اطراف علم اجمالیه، به همونا تمسک کردن برای استحقاق عقاب اگر احد اطراف را مرتکب بشی و ولو اون احد اطراف خلاف واقع در بیاد، باز تو دستور شارع رو زیر پا گذاشتی. وقتی شرع کار به عقلم نداری، وقتی اخبار امر میکنه به اجتناب از هر دو اینا، خب دیگه شما یک اینا رو بخوری ولو آبم در بیاد، این اوامر رو امتثال نکردی، میشه آسی، میشه مستحق عقاب. این استدلال آخر جوابش روشنه، اوامر احتیاط ارشاده، نه مولوی. ما مکرر گفتیم اوامر ارشادی لا یترتب علیها غیر ما یترتب علی المرشد الی. بگید اوامر احتیاط خودشون غیری هم بر امر غیری که استحقاق عقاب بار نمیشه. امر به احتیاط برای در امان موندن از اون حرام واقعیه. حالا اگر احد اطراف مرتکب شدی حرام واقعی نبود، برای این ارتکابت نمیتونیم بگیم معاقبی، به اصطلاح به تعبیر روشنتر احتیاط که موضوعیت نداره، احتیاط طریقیت داره. اگر طریقیت داشت مهم زود طریقه نه طریق. و از اف و من ذالک ضعیفتر از استدلال قبلی برای اثبات استحقاق عقاب در ارتکاب بعض اطراف در علم اجمالی، تمسک به ادله شرعیه دالده بر احتیاط است. این از اف از قبل است. لما تعلیل برای از افه، لما تقدم من ان الظاهر من ماده الاحتیاط. اصلا خود کلمه احتیاط از حائط دیگه، حائط یعنی دیوار، احتیاط یعنی دیوار کشی، یعنی منافذ را بستن به جوری که تو خلاف تو معصیت نیفتی. همه اطراف شبهه محصوله تحریمیه را ترک کن، همه اطراف شبهه محصوله وجوبیه را اتیان کن، منافذ را ببند که یقین به امتثال پیدا کنی. میگه خود ماده احتیاط ظاهرش تحرز از وقوع در حرام است، یعنی موضوعیت نداره، طریقیت داره. کما یوز قزالکه ان نبویان از سابقان و قولهم صلوات الله علیهم ان الوقوف عند الشبهه اولا من الاقتحام فی الهلکه. و اینو جلسه قبلم گفتیم، اترکو ما لا بحث به حذرم اما به البحث، ان الوقوف عند الشبهه اولا من الاقتحام فی الهلکه. اینا به خوبی داره نشون میده که هلاکت ما به البحث در جمیع اطراف نیست، در اون حرام واقعیه که حالا نمیدونه کدامه. لذا خودش میگه ما لا بحث بهی را رها کنید برای اینکه از ما فیه البحث در امان بمانید. اگر قرار بود هر کدام از اینها عقوبت داشته باشه که همش فیه البحث بود، ما لا بحث به نداشتیم. اگر قرار بود در هر کدام از اینها عقوبت باشه، هر کدامشون هلاکت بود، دیگه نمیفرمود توقف بهتر از ورود در هلاکته، افتادن در هلاکته. هر کدام را مرتکب بشی خودش هلاکته. تو عرض کردیم احتیاط طریقیت داره، یک تعبیر. بگید اوامر احتیاط ارشاد، این دو تعبیر. مقدمیت داره نه موضوعیت. این بس دو تا معناست. بله دو تا تعبیر فقط نیست، دو تا معنا هم هست. هم ارشاد به در امان موندن از حرام واقعی. ما هم میگیم امر به اجتناب از همه اطراف مقدمیه برای در امان موندن از حرام واقعی. اگر قهرن یک طرف مرتکب شدی حرام واقعی نبود، نمیتونیم بگیم عقوبت هست. امر غیری، نهی غیری که عقوبت بگیم. پس نتیجه این شد در تنبیه ثانی که در این حال که قائلیم به وجوب اجتناب از جمیع اطراف در صحه محصوره تحریمیه انمجمالی، در این حال وجوب اجتناب را از جمیع اطراف غیری میتونیم، نه نفسی. وقت نتیجهش این میشه که اگر بعض اطراف را مرتکب شدی حرام واقعی نبود، شانست مستحق عقاب نیستی. اگر قائل باشیم حرمت نفسی است، هر طرف را مرتکب بشیم مستحق عقاب، هر دو را انجام بدیم مستحق دو عقاب، چون هر کدام مستحق عقاب میاره. خواهیشون نپذیرفت هر کدام. اما از ثالث جز تنبیهات اساسی بحث علم اجمالیه. مکرری کلمه رو تا حالا گفتیم، احتیاط که در اطراف علم اجمالی واجبه، شبه محصوره، مال وقتیست که اطراف همه محل ابتلا باشه. اگر بعض اطراف علم اجمالی شبه محصوره از ابتلا خارجه، اونجا احتیاط واجب نیست. یکیش که از ابتلا خارج، دیگری رو میتونیم مرتکب شیم. احتیاط در اطراف علم اجمالی با ابتلا تمام اطراف محل ابتلا باشه، تمام اطراف اونجا باشه. این مطلب رو در ضمن این تنبیه توضیح میده، البته در ضمن، این تمام مطلب نیست. اینی که الان عرض کردیم صفحه بعدی یا صفحه 234 اونجا پاراگراف دوم میگه. اما کبرای مطلب، کلی مطلب که براش صوری درست میکنه، براش مصادیقی درست میکنه اینه. دقت کنید، فرمود در اطراف علم اجمالی وقتی احتیاط واجبه. خب این بیان رو دقت کنید که در ابتدا ترک کرده. وقتی احتیاط واجبه که شما هر یک از این اطراف را اگر فرض کنید که همون حرام واقعی است، این فرضتون او را حرام واقعی مساوی باشه با حدوث علم به اجتناب از او، این مطلب رو ایشون تو مکاسبم، شیخ انصاری تو مکاسبم بحث جوائز السلطان همین تعابیر رو داشت. اواخر مکاسب محرمه بحث جوائز السلطان دو تا مایه اینجا هست پیش روی من، هر دو حاضر پیش روی من، هر کدام رو اراده کنم بخورم مقدور منه. اما خب علم اجمالی دارم، یکیشون نجسه، نمیدونم کدام. در اینجا دقت کنید، ما اگر فرض کنیم که این لیوان سمت راستی این حرامه، من که نمیدونم، علم اجمالی دارم یکی حرامه، نمیدونم کدام. حالا فرض بذاریم سمت راستی حرامه، الان اجتنب انحازات در حق من کاملا ممکنه بیاد، کاملا ممکنه بیاد و میاد. اگر فرض رو بذاریم این یکی که سمت چپه این حرام واقعی است، بازم چون در دسترس منه، من میتونم بردارم بخورم، اجتنب انحازهی در حق من الان جهل بشه کاملا معقول و ممکنه. هر علم اجمالی که وضعیت اطرافش اینجوری بود اونجا احتیاط واجبه. هر علم اجمالی که یکی از اطرافش، لازم نیست همه، یکی از اطرافش از این وضعیت بیفته، در بقیهش هم احتیاط واجب نیست. حالا مثال روشنش تو صفحه دوم بیاد، اما پاراگراف دو مورد روشنش، چون این کبرایی که الان گفته شد چندین مورد داره، مورد روشنش همونیست که سر زبان هاست. میگن اگر بعض اطراف از ابتلا خارج بود، اون طرفی رو هم که مبتلا به توست نمیخواد احتیاط کنی، میتونی اونو مرتکب بشی. مصداق روشنش اینجاست. حالا مثال، اگر من علم اجمالی دارم یا این لباسی که اینجا هست در دست من، در خانه من، که میتونم هر وقت اراده کنم اون رو بپوشم، یا علم اجمالی دارم این لباس نجسه، یا لباسی که اون برای کره زمین دست زینه، علم اجمالی دارم، حقیقتا علم دارم، یا این نجسه یا لباس زین تو اون برای کره، خب حالا بیاید سر اون معیار. اگر ما فرض کنیم نجس واقعی همونه، فرض، آیا الان جا داره به منی که اینجا بگن از اون لباس اجتناب کن؟ میخندن با آدم با اون کسی که این حکم رو بکنه، میخندن، این حکم لغوه، او چه دخلی به من داره که میگی اون لباس رو نپوش؟ حالا برای که مثال روشن بشه، معمولا اساتید اینجور مثال میزنن، میگن اگر علم اجباری داره یا لباس خودت نجسه یا لباس ملکه انگلیس نجسه. خب لباس او چه ربطی به تو داره؟ اگر فرض بکنیم نجسه واقعی موجود فلبین اویه، آیا معقوله به من بگن اشتنه پنهو؟ لغوه. برای جعل حکم در حق هر کسی باید متعلق اون حکم مبتلا به اون کس باشه، یا لااقل امکان ابتلا باشه، جایی که یقین داریم مبتلا به اون نیست و نخواهد بود بگی نکنه این کار رو، لغوه. جعل حکم اونجا لغمه. پس اگر احد الاطراف از ابتلا خارجه، اون معیار گفته شد اون تطبیق نمیشه. جعل حکم به صورت فعلی نسبت به اون مورد خارج از ابتلا امکان نداره، نسبت به این هم که مورد ابتلاته دیگه شک در اصل تکلیف میشه، نه در مکلفان به. شما اصلا نمیدونی این نجسه یا نه، شک بدویه، شک بدوی، شک در اصل تکلیف، احتیاط واجب نیست. این لباس خود تو میتونی بپوشی، چون احتمال نمیفتد، احتمال بدویه. یک از موارد اون ضابطه است. لذا اون ضابطه اولیه رو باید خوب توجه کنید، بعد رو مواردی تطبیق میکنه که یک موردش همین است گفتیم، یک موردم در همین صفحه اول داره، موردی که در صفحه اول داره باز مورد خاصیه. دقت کنید، میگه اگر دو تا ظرف پیش شماست، یکیش آبش نجسه، یقین داری سمت راستیه نجسه، سمت چپیه پاکه، علم تفصیلی داری. حالا یه قطره نجاست از بالا افتاد، نمیدونه تو کدوم افتاد، آیا افتاد تو سمت راستیه که خب نجس بود، نجس تر شد، یا افتاد تو سمت چپی که پاک بود نجس شد. اینجا باز احتیاط واجب نیست. شما سمت چپی که پاک بود الان میتونی مرتکب بشی. چرا؟ چون اگر فرض کنیم قطر نجاست افتاده تو سمت راستیه که نجس بود، افتادن نجاست تو اون تکلیف آور نبود. چرا؟ چون از قبل نجس بود، از قبل وجوب اجتناب بود، دیگه وجوب اجتناب جدیدی نمیاد، تحصیل حاصله. ما باید در اطراف علم اجمالی اون معیاره رو حفظ بکنیم که کل من الاطراف لو فرض انه هو الحرام الواقعی، یک حکمی در حق من عالم به علم اجمالی جعل بشه. و در این مثالی هم که الان زده شد جعل نمیشه. شما اگر فرض بکنید قصر نجاست که اون ظرف سمت راستی افتاد که نجس بود، افتادن تو او که تکلیف نمیاره. یه تکلیف به وجوب اجتناب از او که از قبل هم داشتید، از قبل علم تفصیلی دارید که واجب اجتناب. حالا قطره داخل اونم افتاده باشه تکلیف جدید که نمیاره، تحصیل حاصله، واجب اجتناب بود دیگه، دوباره واجب اجتناب نمیشه. نسبت به این طرف شما احتمال میدید قطره افتاده باشه تو اناء سمت چپ، شک در اصل تکلیفه. او یکی رو علم داشتید به تکلیف به وجوب اجتناب از اون، این یکی رو علم داشتید به عدم تکلیف، الان شک میکنید در تکلیف، شک بدوی. از اول یقین داشتید به ارتکابش، الان شک میکنید، شک بدوی. او یکی هم که علم به اجتناب ازش، وجوب اجتناب ازش داشتید از قبل. یا فرض کنید دو تا اینا یک پیش ماست، یکیش آب قلیل یک آب کره، قطره بولی افتاد، نمیدونید تو آب قلیل افتاده تو آب کر افتاد. اگه تو آب کر افتاده باشه که تکلیف نمیاره. پس نسبت به اون کر یقین دارید تکلیفی نیست، نسبت به این یکی هم شک در اصل تکلیفه. برای جلیمه از اون مهم تصویر دقیق اون کبرایست که اول بحث میگه، میگه وجوب اجتناب در اطراف علم اجمالی بند به این معناست. اون معنا چیه؟ ام یکون کل من الطرفین، هر یکیشون، کل من الاطراف، اگه بیشتر از اون، به حیث لو فرض انه الحرام الواقعی موجود فی البین لوجب الاجتناب عنه. شما این معیار رو باید تو هر جایی در نظر داشته باشید، تطبیق کنید. اگر این معیار تطبیق میشد احتیاط واجبه، اما اگر این معیار تطبیق نمیشد احتیاط واجب نیست. جهتش اینه که با تأمل میبینید اینجا شک، شک بدویه. لذا مثالی میزنه در این ابتدا، دو تا مایع یکی کره یکی قلیله، دو تا آب یکی کره یکی قلیله، قطره نجاست افتاده نمیدونه تو کدام افتاد. لازم نیست از اون قلیل اجتناب کنی، از کثیرش هم که اجتناب لازم نیست. کثیرش که چون میدونی نجاست تو اون افتاده باشه هم اجتناب واجب نیست، تکلیف نمیاره. قلیلش هم که خب شک داری در اون افتاده باشه، شک بدویه، شک در اصل تکلیفه، نه که تکلیف را بدانی شک در مکلفون به باشه، شک در اصل تکلیفه. حالا عبارت ببینید، از سالس این وجوب اجتناب هم کلت مشتبه، احتیاط، احتیاط در اطراف علم اجمالی، انما هو مع تنجز تکلیف بالحرام الواقعی علی کل تقدیر. این وجوب اجتناب با تنجز تکلیف به حرام واقعی است به هر فرضی علی کل تقدیر. حالا این معنا کنه بن یکونه تفسیر همینه، دقت کنید، بن یکونه کل من المشتبهین به حیث این تعبیر رو گفتیم مکاسب هم داشت تو تنبیهات جواز السلطان همی تعبیر بود بن یکونه کل من المشتبهین به حیث به جوری که لو فرض القطع قطع تفسیری اگر فرض بشود علم تفسیری به بودن او حرام کان تکلیف به اجتناب منجزا. فرض ها علم اجمالیه ولی فرض علم تفسیری نسبت به اینکه این سمت راستی حرامه که میشه کرد. فلو لم یکن این شد معیار. معیار میگه اینو با سر دست بگیرید بری سراغ موارد علم اجمالیش رو به محصوله. فلو لم یکن کذالک اگر چنین نباشد. حالا چنین نباشد مواردی داره اینا رو شماره میکنه. به ان لم یکلف بن اجتناب اصلا، به این که مکلف نباشد به اجتناب اصلا، یعنی نهایتش اینه که شک بدوی باشه و شکه بدوی که منجز نیست براحت جاری میشه. کما با مثالا دقت کنید، کما لو علم به وقوع قطره من البول، علم اجمالی داری به وقوع قطره از بول در احد عناین، عناین هم هر دو پیش روی تو، هر دو مبتلا به تو، اما عناینی که یکی بوله یا بگید یکی نجسه، بول است که نجسه یا متنجسه به بوله، از قبل میدونید، از قبل میدونید اینا سمت راستی متنجسه به بوله، متنجسه به دمه، به بول هم ضرورت نبود بگه بولون او متنجسون، نجسون او متنجسون، اینا اینی که احد هما نجس است یا متنجس است، او کثیر پاکه کره، کثیر کر لا ينفع الا بالنجاسه، که اگر قطره تو اونم افتاده باشه اون نجس نمیشه، او احد الصوبین، علم اجمالی داره به بوی قطره از بو در احد صوبین، اما صوبینی که یکیشون نجسون به تمامه، متنجسون به تمامه، اینجا لم یجب اجتناب عن الاخر، از دیگری اجتناب لازم نیست. در اون مثالی که احدهما کثیرون که از هیچ کدوم اجتناب لازم نیست، حالا در این مثالای دیگه از یکیش اجتناب لازمه، نه به خاطر علم اجمالی، خاطر علم تفصیلی، تو میدونی یکیش بوله یکیش نجسه، دیگه علم تفصیلی داری. لم یجب اجتناب عن الاخر، چرا؟ لعدم علم به حدوث تکلیف حدوثا، تکلیف باید به وجود بیاد، اینجا اگرم تکلیفی بوده از قبل بوده، اینا سمت راستی رو که میدونم نجس، سمت چپی میدونم پاکه، سمت راستی که تکلیف به اجتناب ازش دارم از قبل دارم، بین علم اجباری که نمیمونه، پس اون معلومه اجتناب از اون یکی هم مشکوکی بشه که بدویه. اگر این قطره نبود اینا سمت راستی معلوم و طهاره بود، الان قطره افتاده اینا سمت چپی شده مشکوک و طهاره، مشکوک و طهاره طاهره، معلوم و نجاست به علم اجمالی نشده، شده مشکوک و طهاره. لم یجب اجتناب عن الاخر، خاطر عدم علم به حدوث تکلیف به اجتناب از ملاقی این قطره، چرا؟ چرا علم حادث نمیشه؟ از لوکان ملاقی ها هو الاناء النجس، لو که میگه همون فرض بکنید قطره نجاست افتاده تو این انایی که از قبل نجس بود، خب ای که از قبل وجوب اجتناب داشت دیگه، الان که وجوب اجتناب پیدا نمی کنه، از قبل داشت، لم یحدث به سببه تکلیف به اجتناب اصلا، این تحصیل حاصله میمونه. اناع دیگه هم شما شک بدوی دارید نسبت به اون. اگر این قطره نبود، اناع سمت چپی معلوم و طهاره بود، الان نهایتش اون قطره شک ایجاد کرده، شک تنجز نمیاره. فشک کف تکلیف بل اجتناب عن الاخر شک کن فی اصل تکلیف. آیا قطره نجاست اون اناع سمت چپی خورده تا واجب باشه اجتناب از اون؟ سمت راستی رو که از قبل میدونستم واجب و اجتنابه، قطره به اون خورده باشه یا نخورده باشه، این یکی میشه شک که در اصل تکلیف، نه در مکلف قربه. ما میشه مجرد برای چند اونا رو بعدم تو صفحه بعد ما
مثلا اینه که اول اونجا لب نیست. چرا؟ چون اگه ما قائل باشیم که تفاوت شعاری به حقیقت شرعی میخوره، خب با مصداق کاری نداریم که حالا اگه این مصداق مورد ابتلاع من هست یا نیسته، حالا بس لغویت مثلا هم میشه. چرا؟ چون اون کلی خورده. حالا من یه مصداق مورد اشاره هستم یا این دوست نجاست مصداق مورد اشاره هست یا نیست؟
شما احکام رو به صورت قضیه حقیقیه هم که در نظر بگیرید، در تطبیقاتش نباید لغو پیش بیاد، تو تطبیقش هم تطبیق لغوی هم غلطه. لغو دیگه ببینید
آخر جاهایی که این تدبیر مثلا روی مزادیجی که یعنی لزومی نداره که در تمامی مسائل تو همه مزادیج این امر اتفاق میفتاد. آره لغویت مثلا
اونها این پایش ببینید لغویت تطبیق بر اونی که از ابتلا خارجه، اثرش اینه که این یکی دیگه میشه شک بدوی. این یکی دیگه شک بدوی میشه. ببینید بالاخره باید تطبیقات باید عقلایی باشه، حتی بگید عقلی باشه.
نه خب ما میگیم که اگر مثلا این برکی از مسادیج مجموعه این قرآن که باید میکنه لزومی نداره که امین به صدا مسادیج بین این بیاد فردا بچه بچه لحظیت مطرح.
خب بحث اطراف علم اجمالی اصلا مال مسادیقه دیگه. ما تو میدونیم خمر حرامه، میدونیم آب حلاله، این دو تا مایه کدامه نمیدونیم. تو مصادیق و تطبیق عنوانی که موضوع حق قرار گرفته بر مورد و غلائی باشه. حالا اینا رو بذارید تو همون و کذا لوکان ارتکاب و احد هما المعین ممکنن عقلا لکن المکلف اجنبی عنه و غیر مبتل بهی به حسب حاله کما اذا طلب دادن نجس بین اناعه و اناع آخر لا دخل للمکلفیه اصلا فإن التکلیف به اجتناب عن هذا الاناع الاخر المتمکن عقلا غیر منجز عرفن ای عرفن هم اغلاهنه و لهذا لا یحسن التکلیف المنجز به اجتناب عن الطعام او الصوب الذی لیس من شأن المکلف الابتلاء بهی. ببینید اگر قرار باشه اینجوری بگیم ما اصلا شک بدوی پیدا نمی کنیم، همه جا مقرون به علم اجمالیه.
بحث نداریم اونجا، یعنی توی علم اجمالی حتما ما یه علمی داریم که حالا این قطعه به اصطلاح یا توی این دیوان افتاد یا توی این دیوان که اصلا حالا این دیوان مثلا بود بشه. خب ولی زمانی که ما توی شک بدوی هستیم یعنی نداریم. حالا مثلا میخواهم بگیم که آقا ما همیشه یعنی داریم که توی عالم مثلا یه نون نجس هست، نه این قطعه ما از کجا قطع حاصل شده؟ قطع نیست، علمی شاید اطمینان یا احتمال بشه.
یک لیوان آب جلو یک لیوان آب جلو و ماست، شک داریم آیا پاکه یا نجسه. اینو میگیم شک بدوی، میگیم از تا تارا جاری کن بخور. همینجا ما میگیم حق نداری بخوری چون علم اجباری داره. چرا؟ چون بالاخره علم داری به اینکه یک لیوان آبی تو عالم نجسه دیگه. اطمینان هم که باشه بسته. ببینید اولا این کلمه رو تو پرانتز بگیم بهش توجه بکنید. علم وقتی میگه هیچ وقت علم رو به اصطلاح فلسفی معنا نکنید. این همیشه تو ذهن داشته باشید. علم تو حد تو سطح فقه و اصول علم عرفیه، علمی که منجزه، علم عرفیه نه علم فلسفی. چون اصطلاحات آیات روایات رو نباید به اصطلاح خواص معنا کنی که میگیم اطمینان هم که باشه بسته. پس شما حق نداره این لیوان آبی که جلوید هست از سایت تا را جاری کنه باشه، این بجباری داری. این نتیجه فرمان شماست دیگه.
نه
کار با قصد حرج هم با ایمان سالمی میشه.
من نمیدونم از کجا معلوم یهودی مثلا از این بوده استفاده کرده یا نه. تو
عرض بکنیم همین معناش اینه که پس شما
اگر شما مثلا بگید ما باید بردی نگاه کنیم، بردی یعنی که خود در برای یعنی احسان که در مدر استفاده کرده که پس من نشم روی از مدر.
اگر وضعیت او جوری باشه، ببینید فهم کنه، یه وقت از شما میخواید وارد خانه او بشید که زندگی میکرده اونجا، ممکنه حرف رو بزنید خوشم هستید. ولی ما در روایات داریم شخصی لباسی آریه داد به یهودی، اون یهودی وقتی برگردون شخص از امام سوال میکنه که آیا لازم این لباس رو آریه داده بودم شستشو بدم یا نه. امام فرمود انک اعرته طاهرا لا ينبغي لك ان تنغز اليقين بشه، استصحاب طهارت کن. اینو فرموده اونجا. اما در اونجا یکی لباس رو آریه دادی او، اون مثال شما میزنید میگید من وارد خانه او بشم، ما میگیم بله خوشم هستی، میگیم علم اجمالی داریم وسائل خانه او نجسه، بعد از همش اجتناب کنیم مگر چیزی رو بدانی پاکه. البته ممکنه خب قاب عکسی به دیوار زده بگی بدونم این پاکه. حالا انشاءالله بحث میکنیم در ادامه صفحه بعدی میشه.